بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون از امروز درباره یکی از تقسیمات اصلی مرحوم شیخ. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای شیخ انصاری، چنان که این جدولی که جلوتون هست بحث امروزمون، از ابتدا گفتن ما مکاسب انواعی داره. نوع اول از مکاسب محرمه، اون نوعی بود که حرام بود به خاطر اینکه مبی نجس بود. بعد انواعش رو خوندیم، کلب و خنزیر و خون و خمر و بعد از او وارد قسم دوم شد. قسم دوم اون مواردی بود که قصد خریدار و مشتری باعث تحریم معامله میشد. در این باره یه تقسیمی ارائه دادن، گفتن گاهی اوقات مبیع چیزیست که اساساً جز قصد حرام ازش نمیشه. اگرم الان طرفین یه همچین قصدی ندارند بالفعل، اما این مبیع ذاتاً اینجوریه. اون وقت تو این هیاکل مبتدعی للعبادت مثل صنم و صلیب یا آلات قمار، آلات لهو، اوانی ذهب و فضه، دراهم مغشوشه، اینا رو گفتن. اما گاهی اوقات هم اینجور نیست. گاهی اوقات از باب اینه که متبایعین قصد حرام دارن. این قصد حرام یه شاخه بسیار منتشره ای شد. البته مرحوم شیخ سه تا قسم برای ذکر کردن. یکی جایی که طرفین شرط کنن در ضمن امر، تعبیرشون بود بیع العنب علا ان یعمل او خمرا. جای دوم اون جایی که جاریه مغنیه باشه. و جای سوم اون جایی که بیع میکنیم به کسی که این قصد رو داره و میدونیم این کار رو میکنه. تقسیم بندی جامع خوبی نیست. تقسیم بندی شیخ تقسیم بندی به هم ریخته است. امام هم همینجا وارد شده بودن، یه نوع دیگه تقسیم کرده بودن که تقسیم امام هم آوردیم، چون هفت قسمی رفته بودن. ما فعلا این قسم سوم رو مطابق اون چیزی که مرحوم شیخ گفتن مطرح میکنیم. قسم سوم اونجاییست که میگن ما یقصد منو شعنه. بعدم توضیحی که میدن میگن که یعنی متبایعین قصد ندارن. من بایع هم علم به این که شما میخوایی اینو در حرام مصرف بکنی ندارم، اما بالاخره این مبیع امکان اینو داره. تفاوتش از نظر کلی با قسمای قبلی میشه که گاهی اوقات قصد دارن، گاهی اوقات علم دارن، من میدونم تو اینو بالفعل میخوایی در حرام بزن، اما گاهی اوقات نه، من قصد ندارم، علمم ندارم، ولی میدانم شما این رو میتوانی یمکن در حرام مصرف. خب اگه اینو نگاه بکنیم، این هر مبیع اینجوریه. هر مبیع همچین خاصیتی داره. لذا این ظاهراً هیچ دلیلی بر حرمتش وجود نداره، منتها برخی موارد درش منصوصه که اینها حرام. در مجموع به نظر میرسه باید بعد اینکه این بحث رو مطرح کردیم با توجه به اینکه آخرهای بحثمونه و اصلا امسال هم از اول تا آخر راجع به همین قسم ثانی بودیم، خب موارد بحثای مهمی هم داره، مهمتریش همین بحث اعانه بر اسم اینها بود که بحث پرثمریه، جای مختلف فقه خیلی فایده داره. برگردیم به تقسیم بندی کلان دیگه ای رو از اول ارائه بدیم. مثلا من الالان به نظرم میرسه اینکه جاریه مقنیه رو ما یهو وارد این بحث کردیم، مجزا کردیم، دلیلی نداره جاریه مقنیه بر چی مجزا شده. اگه میگن پول در مقابل صفت قرار گرفته که ظاهرا همینو میخوان بگن که پول در مقابل صفت قرار گرفته، خب این در مورد همه مبیعهایی که اسراف در حرام هم هست، هیچ تفاوتی بین انگور نیست، انگور هم به صفتی داره و اون که قابلیت تخمیر داره، جاری هم به صفتی داره قابلیت تخمیر. اینکه ما اینو جدا بکنیم و مجزاش بکنیم، اگه میگن این عرفن نمیتواند غیر از این باشه، اونم عرفن نمیتونه، مواردش زیاده. چرا میگیم این مسئله رو؟ برای این در نکته توجه کنیم، برای اینکه ما قراره که از این احکامی که در رابطه با هر کدوم اینا بحث میکنیم حکم رو تسریع به مشابهاتش بدیم. یعنی ما که الان این همه بحث باشه به جاریه نمیخوایم بکنیم، میخوایم اگر حکم جاریه رو در میاریم در غیر جاریه هایی که هم حکم با جاریه هستند هم بتونیم حکم ساری کنیم. مثلا اونجا میگفتیم راجع به ماهواره هم حکم مایی، اما حالا مثلا ماهواره با خمر چه فرقی داره؟ یه بررسی باید بکنیم. الان اگه بخوایم وارد بشیم بحثمون میمون، پایان بحث این بحث رو مطرح میکنیم. لذا اون جلسات پایانیمون با واسطه اینکه ثمره همه این بحث‌های نوع دومیه که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند لهو وجه و وجیه و یه بحثی است که ممکنه اساساً کل بحث رو نه استدلالاشو چارچوبه بحث رو تغییر بده، حالا ان شاءالله روز آخر. در هر صورت مرحوم شیخ می‌فرماید، اینو ببینید، مرحوم شیخ و تحریم و هازا اول از همه امروزو شاید یه قسمت چم بیفته فردا حرفای شیخ رو ببینیم، بعد امام یه سری حرفای بسیار مهم تو قضیه دارن، امام رو ببینیم، بعد وارد بحث بعد بشیم. تحریم و هازا مقصور علی النص. چرا؟ به خاطر اینکه اون جایی که ما وقتی علم نداریم به اینکه طرف میخواد اونو در حرام مصرف کنه، منم قصد ندارم، او هم قصد نداره، حالا یوم که مصرف بکنه بعدن شأن این مبیع هست که بتواند مصرف بکنه، این هیچ دلیل و عنوانی بر حرمتش نداره. اذلای از قرزال تحت الاعانه وقتی هم مخصوص هم که علم هم ما نداریم دیدیم که دیگری غیر رو اون غیر خریدار میخواد این رو حق در حرام مصرف بکنه. حالا مقصورون علنس کجا کبه اصطلاح من عدایتی ما عدم قصد تقویه، من قصد تقویت اونها رو ندارم، میخوام به پولم برسم. و عدم العلم به استعمال هم لحاظ المبی الخاص بی حرب المسلمین، و من نمیدونم که اونها همینو در جنگ مصرف میکنن. مثلا شما فرض کنید الان یه کارخونه اسلحه سازی دارید، یک کشوری میاد اینو اسلحه میخواد بخره، کدوم کشور؟ روسیه، میخواد از شما اسلحه بخره. یه وقت شما میدانید این رو میبره میذاره مثلا تو سر مردم چچه، یه وقت نه، این رو میگیم آقا احتمال داره این اسلحه ها رو میخواد ببره به مرزبانی طرف ژاپن، اون وقت کفار با کفاره، یا اصلا در پلیسش میخواد مصرف بکنه که امنیت داخلیش رو تامین بکنه، اصلا بحث جنگ نیست. من که قصد تقویت اونا رو ندارم، خواهم پولم برسم. و از طرفی هم من قصد علمم ندارم به اینکه اینها رو در جنگ با مسلمین. این چه حکمی داره؟ میگن این از مواردیست که همین مایغصد شعننه، اما معروف بین اصحاب و حرمت، بل لا خلاف فی، بالاتفاق همین رو میگن. روایات درش زیاده، روایات رو ببینیم. منها روایت حضرمی است، قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، من بر امام صادق وارد شدم و حکم سراج به حضرت فرمود ما ترافی من یحمل الى الشام من السروج و عداتها. سروج به معنای زینه، البته یه احتمالی هم درش داده شده که در آینده میبینیم که جمع سیوف سریجیه باشه. سریجیه شمشیر، سریجیه شمشیرهای خیلی خوبی بوده، شمشیرهای خیلی درجه یکی بوده که ظاهرن به اسم منطقه یا سازندهی یا یه گروهی و اون تسمیه شده. چون این موارد هست، مثلا فرض کنید صابری که به معنی یه نوع پارچه خاصی است، در رابطه داریم بعضی از رباطمون بیا و صابری که اتفاقا یه 7-8 تا از این رباط ما بیا و صابری هست که من فکر نمی کنم اینا فقط و فقط اینا بودن که صابری می آوردن. صابری هم گفتن همون معرب نیشابوریه، یعنی شاپوری یا شاپوری یا نیشابوری، اینو پارچه‌ای بوده از ایران می آوردن، لطیف بوده. نه اینکه حالا کل اینا مثلا این آقا کارش این بوده فقط و فقط صابری بفروشه، این وارد کننده صابری بوده، پارچه فروش بوده، همه رو پارچه داشته. ولی حالا تو کوفه چقدر مگه شاپوری می خریدن که حالا این با فروش شاپوری زندگیش بچرخه؟ این آقا وارد کننده این بوده، یعنی در حقیقت اگه کسی می‌خواد شاپوری بخره باید میره بیشه این می‌خره، نه اینکه فقط شاپوری می‌فروخته. این تو عرفی ها مثلا فرض کن تو منطقه های جامعه هست مثلا میگن فلانی روغن نباتی می‌فروشه، نه اینکه فقط روغن نباتی می‌فروشه، اما روغن نباتی فقط او داره، بقیه چیزا رو می‌فروشه، اما یواش یواش اسمش میشه مثلا حاج محمد روغن نباتی. این بیا صابری هم اینه. حالا سریجی هم به نام شمشیری به اسم منطقه‌ای، شمشیر خوبی بوده، شمشیر خوبی درست می‌کردن، بلد بودن. اینا معمولاً تو مناطق زیاده، چون هم فولادش خاص بوده، بعضن کوکی که می‌خواستن این زغال سنگی که بزنن به آهن تا فولاد بشه، تکنیکای بلد بودن که اونجا خوب درست می‌کردن. اگه جمع سریجیه و سیوف سریجیه باشه، بحثش مربوط مستقیما به بحث سلاح میشه. اما اگه مربوط به زین باشه، زین ربطی به شمشیر جنگ و سلاح نداره، الا اینکه بگیم این از ادواتشه و مثلا مربوط به اون. مرحوم آقای شیخ پایین‌تر می‌بینید این لفظ عداتها رو، این رو قرینه گرفته که این سروج به معنای زینه، تا زینه که بند و بیل داره. خب اینا در حالی که سیوف هم دارن، قلاف دارن، موارد دارن. اما قرینه بهترش که تو کلام مرحوم شیخ هم هست اینه که این آقا سائل حکم سراجه، این کارش زینسازیه. خب زینساز از زین سوال میکنه، ولی اینکه احتمال داره که در رابطه با غیر زین سوال بکنه، ولی به طور طبیعی حکم سراج باید از چی سوال کنه؟ از سر، از سر سوال کنه. حضرت میفرمان قال لا بس، بعد میفرمان انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انتم فی حدنه، شما در صلحید، از نظر جنگی تو اون مقطع که سادم بوده روابط انسانی، سه فرض داریم ما: یا در حربیم با دشمن، یا در حال هدنه‌ایم، هدنه یا تعاقدم بهش میگن، یعنی طرفین صلح کردن، عقد بستن، پیمان بستن، یا در حال آتش بسه بهش میگن مباینه. یعنی فعلا جنگی وجود نداره ولی قرارداد صلحی هم نیست. امروزه تقریبا خب روابط جدیدی بر نظام بین الملل حاکم شده، قراردادها پیشرفت کرده، به این راحتی نیست. ولی مثلا فرض بفرمایید اگه بخوایم تشبیه کنیم، ما با اسرائیل مثلا در حال جنگی که، یا اینکه بگیم در حال مباینه، این هم نظر چیزی هست. اون موقعی که مثلا با عراق در حال جنگ بودیم، جنگ بود که مقطعی بعدش رو تا قرارداد ببندیم مثلا دو سال کشید که شاید هنوزم قرارداد قطعی بین اون بسته نشده، میشه مباینه. ولی با کشورهای دیگه نه، قرارداد داریم میشه هدنه یا صلح. در هر صورت میگه شما امروز در حال هدنه اید. با کی؟ اینو دقت کنید، سوال از کجاست؟ از شام. از نظر زمانی یه مسئله وجود داره و اون این که امام صادق 10 سال اول امامتشون در دوره بنی امیه است، یعنی اگر اشتباه نکنم 32 سقوط آل امیه است، بنی امیه است، اما امامت حضرت از 120 خورده‌ای شروع میشه، شاید 125 اگر باز اشتباه نکنیم، شهادت امام باقر، تا 148. لذا 7-8 سال اول، 5-6 سال اول امامت حضرت در دوره است که بنی امیه هستند. سوال باید مربوط به اون مقطع باشه، بلا بعد از اون شام کسی توش نبوده، که اصلا حکومتی نبوده، حکومت اومده بود بغداد و ابوالعباس صفا و بعدش هم منصور دوانقی و اینا که برادرای حاکم بودن، اینا اومده بودن بغداد رو حکومت گرفته بودن. لذا اصلا شام در اون مقطع حکومتی نداشته که بخواد از این سوال بشه. اما در دوره امام صادق، دوره اول، میتونه بگیم آقا شام یعنی منطقه ایه که حکومت چی داره؟ حکومت بنی امیه هنوز توش هستن، که مروانیان آخرای دوره مروانیان حسابی هم ضعیف شدن. جهان اسلام هم تقریبا حکومت دیگه ای نداره، شیعه هم زیر بیرق همونها زندگی میکنن، حاکم کوفر هم همونها میذارن، ولی به هر حال شیعه ها این برن، اونا هم اون برن، جنگی هم در کار نیست. لذا به نظر میرسه روایت رو مربوط به دوره ای از زندگی امام صادق معنا کنیم که حضرت قبل از دوره بنی عباس زندگی میکردن. البته میشه با یه توجیهاتی هم مربوط دونست روایت رو به بعد از دوره بنی عباس، به این معنی که حالا اونجا درستش اهل شام بالاخره ته دلشون که ضد شیعه بودن، الان ضعیف شدن، کسی اونجا نیست، حکومتی ندارن، بذار ببرن براش. در هر صورت این با توجه به شام و امام صادق باید این مطلب رو بهش توجه باشه. حالا فاذا کانت المباینه، اما اگه نه مباینه است، نه تنها حرب، مباینه است، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و سروج، سلاح و زین اونجا نبرید. زین رو باید حتماً کار کرده وسیله جنگی بهش بدیم، والا زین مثلا چه فرقی با فرض کنید که قاطر داره، مثلا فرض کنید پالون داره، یه چیزی که مینداختن رو شتر داره، حتماً به عنوان وسیله جنگی است. لذا این سروج رو اینه که آقایون رفتن به سمت اینکه یک نوعی شمشیر سریجی بگیرن که خوشدستر روایت نمید. روایت بعدی، هند سراج. من الان به ذهنم میرسه، روش فکر کنیم، شاید اینو تو برگاه همون نمیست. این که بگیم چرا هم این هند سراج سوال میکنه، هم حکم سراج سوال میکنه، ناگهان دوباره هند سراج از سلاح سوال میکنه. یادتون باشه در بحث بیع میته، یه پدر و پسری بودن که نامه نوشته بودن به حضرت که گفته بودن آقا ما قلاف شمشیر درست میکنیم و این فقط از پوست میته قابلیت داره، نمیشه از پوست دیگه استفاده کرد. همچنین بحثی داشتیم که اون بحث رو ماهی باشه نباشه، دستش باشه، اصطلاحاتی بود. اونجا یه بحثی مطرح شد که خب این آقای قلاف ساز یا سراج مثلا فرض کنید که زین ساز، چرا میگه من به حکومت شمشیر میپوشم؟ چون زیلشم بود. اگه یادتون باشه اونجا یه بحثی بود و اون این بود که میگفتیم زین سازها و شمشیر سازها میرفتن شمشیر میخریدن، آهن، آهن رو میومدن دسته براش درست میگردن، غلاف درست میگردن، یعنی کارهای چرمیش رو اینا انجام میدادن بعد میفروختن. یعنی چند آهنگر مواد اولیه رو تولید میکرده، اما سراجه ها شمشیر ساز بودن، آهنش رو میخریدن، اینو درستش میکردن میدادن. شاید علت این که نگاه کنیم در این مسئله هم بالایی هم پایینی سراجه ها سائل در رابطه با بیع سلاح هستند به این برگرده علتی. شاید در قال قلت لعبی جعفر علیه السلام استعک الله اینی کنتو احمل سلاح الى اهل شام فعبی همینو به اونا میپوشن، ولی فلما عرفنی الله هذا الامر، یعنی از وقتی شیعه شدم، از وقتی خداوند به من این ولایت شما رو شناسان، زقتو بذالک و قلتو، میگه در همچه خلاصه دلچرکین شدم، در زیق قرار گرفتم، در تنگنا قرار گرفتم، و قلتو لا احملو الا اعداء الله، من دیگه نمیبرم اونبرم چون اونا دشمن. فقال احمل الیهم، ببر و بیعو، بفروش. از امام باقر هم هست، مربوط دوره بنی امیه است. فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، یعنی رو برو بده، چون الان جنگ ما که با اونا نیست، اونا با کی جنگ دارن؟ با روم. لذا بده بهشون، اونا به وسیله این سلاحایی که شما میفروشین میرن در مقابل روم میجنگن. اما فاذا کان الحرب بیننا، اگه جنگ بین ماها در گرفت، فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا فهو مشرک، اگر کسی سلاحی ببره که اونها از اون سلاح علیه ما استفاده میکنند، استعانه میجویند به اون سلاح بر ما، اون مشرکه. خب
جنگ مؤمنین با هم،
جنگ یک طرف جبهه اسلام حقیقی، یک طرف جبهه حالا یا مشرکین یا منافقین یا کفار یا هر بود. خب سریع روایت این اختصاص الحکم به قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، به معنا وجود المباینه فی مقابل الهدنه. حرب نمیخواییم بگیم که الزامن به معنای جنگه، نه، اگه ظرفیت جنگ هم هست آتش بسه، ولی ممکنه در دقیقه گیرم شروع شه، مثل الان آتش بسه که تو جنگ ها اعلام میکنن، مثلا فرض کنید دارن میزنن یا میگن آقا حالا یک هفته یا یک ماه یا ده روز مثلا آتش بسه، این هم هست مباینه در مقابل هدنه. حالا این دو روایت تمام روایاتی که مطلقاً اجازه داده یا مطلقاً منع کرده، که این روایات رو میبینی به هما به اینها همه اینا مقید میشه. ضمن این که میتوانیم اساساً برخی از اون مطلقات رو از اول بگیم یه همچین ظهور اطلاقی نداره، روایت چرا میبینی بعد نه امکان عدم نه امکان دعوا ظهور بعضی از اینها فی ذلک، یعنی اصلا اون روایت ها اصلش هم در همین مطلب مورد بحث ظهور داره. مثل مثلا یک صیقلی هست مکاتبه کرده، دوباره صیقل اگر اسم شغل باشه ببینید، یعنی کسی که شمشیرها رو آب میده، صیقل میده، یعنی حقیقت آبکاری میکنه. اشتر سیوف و ابی آمن از سلطان، من شمشیر میخرم به سلطان میفروشم. اجائزن لی بیعها فکتب لا بأسه. خب این از نظر ظاهر مطلق دیگه کلا، اما روایت هند سراج و روایت حکم سراج اون رو توضیح میده که در صورت هدنه جایزه اما در صورت، یا روایت علی بن جعفر از امام کاظم نقل میکنه، سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، حضرت میگم اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. خب این از این بر یعنی سلاح مطلقا اشکال داره، پس مطلق اشکال داره، اما روایت های بالا اون دوتا تقییدش کرده به فرض خود. یا روایت دیگری است در وصیت پیامبر و امیرالمومنین، فرماید یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت اصناف، از زمره اونها باع السلاح من اهل الحرب، کسی که به اهل حرب سلاح. خب این تعبیر اهل الحرب همونیست که مرحوم شیخ میگه لعل ظهور چیز نداشته باشه، ظهور اولیه نداشته باشه، حرب یعنی نوعی اگه اهل جنگ هم دار بوده. مرحوم شهید اول در حواشی که داره ایشون میگه که مطلقا حرامه. آی شیخ میگه که این چه فتوایی شما میدی؟ ما روایات کلی داریم که در مقابل شماست. بعدم دلیلی که شیخ شهید اول اقامه کرده اینه، مرحوم شهید گفته بیع سلاح تقویت کفاره. ایشون میگه خب حالا تقویت کفار اولا همیشه که نیست. ببینید فما ان حواش شهید که گفته ان نبی از سلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و الصلح و الهدنه، لأن فی تقویت الکفر علی المسلم، به خاطر اینکه درش تقویت کافر بر مسلمان است، این فلا یجوز علی کل حال، این علی کل حال جایز نیست. حرف شهیدان اما حرف شهیدان این معن شهید شبه الاجتهاد فی مقابل نص. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه مطلقا این همه روایت داریم، یک. دو، بعد دلیلش چیه؟ تقویت الکافر علی المسلم، دلیلم ضعیفه، چون چه بسا ما تقویت الکافر علی الکافر کنیم، به یک کافری سلاح بپوشیم بره یک کافر دیگه ای رو بکشه، کمان که در روایت حکم سراج بود چی؟ اونها عدونا و عدوکم رو میزنن از بین میبرن، لذا اینم هست. مرحوم شیخ انصاری سپس میان میگن که حرف شهید در دروس و محقق در مختصر باطله. اونا چه گفته بودن؟ اونا گفته بودن بی در صورتی حرامه که قصد تقویت کفار باشه، قصد کمک به کفار باشه. مرحوم شیخ میگن در این که اگه قصد داشته باشی حرامه که تردید نیست، ولی روایت رو نمیشه مربوط به صورتی دونست که طرف قصد چی داره؟ تقویت و کمک داره، بلکه روایات مربوط به جایی که قصد نیست جنگ هم نیست، یا قصد نیست جنگ هست، یعنی در فرض بود و نبود جنگ، ولی در حالی که بایه قصد نداره. شاهدمون چیه؟ شاهدمون روایت حکم سراج، شاهدمون روایت هند سراج. هند سراج طرف میگه آقا زغ تو به سالک، من از وقتی فهمیدم اصلا در مصیبتم، من از وقتی دوزاریم افتاده که حقیقت چیه اصلا دیگه نمیتونم این کارو بکنم، دیگه نمیبرم. یعنی اصلا معلوم آدمی با این اعتقاد که نمیره با قصد کمک بفروشه. سوالش در این رابطه نیم، حضرت میگن اشکال نداره برو بده، ولی اگه جنگ شد نده. میبینیم ثم ان ظاهر روایات شمول حکمه به اون جایی که بایه قصد کمک ندارد هم، یعنی اگه قصد داره که هیچ، اگه قصد ندارد هم حرامه. بله سریع مورد سوال در روایت حکم به هند جایی که قصد وجود نداره، در روایت هند که خب همین گفتیم اصلا دارم میگه آقا من اصلا در مصیبتم، در روایت حکمم تعبیر انتم الیوم به منزله اصحاب رسول الله، کسی که به منزله اصحاب رسول الله است که نمیخواد داره کمک به کفار بکنه، که انتم یعنی شما شیعه های همین چیزی نمیتونه باشه. لذا اینی که مرحوم شهید و محقق گفتن فلقول به اختصاص و حرمت وی به صورت قصد مساعده، کمان که از بعض عبائر معلوم یعنی ضعیف اونجه. یه گروه دیگه کسایی هم که میگن آقا حکم مقید به جاییه شما علم نداریم اینها این رو در جنگ با مسلمان ها مصرف میکنن، اگه بدونیم اینها اینو در جنگ با مسلمان ها استفاده میکنن حرامه، اما نمیدونیم جایز. مرحوم شبونه اینم غلطه. و کذلک ظاهرها شمول حرمت شامل میشه اون جایی که ما نمیدانیم این رو در اهل حرب این رو استعمال میکنن در حرب. اگه نمیدونیم بلی احتمال میدیم، بلی یک فی مزنت و زالک به حسب غلبت زالک من قیام الحرب. خب وقتی جنگ بین اسلام و کفر، وقتی بین اسلام و غیر اسلام جنگ، طبیعی شما اصله که بدی بالاخره احتمال زیاد میاد اونجا مصرف میشه دیگه. نمیخواد طرف میبره اینا رو که در خوشگلی تو موزه آویزون کنه که علم دارم یا ندارم، میگه نه مزنشم کافیه. بلکه ما میتونیم بگیم اساسا همینقدر که تقویت صدق میکند این کافیه، بحیث یست و حصول تقویل هم بلبی تقویت میشه. در نتیجه مرحوم شیخ جمع‌بندی نهایی مرحوم آقای شیخ اینه که میگه ما حرمت بی اصطلاح این مخالف اصوله، چون وقتی که من علم ندارم قصدم ندارم باید بگم جایز، اصل اولی جایز. ولی روایاتی داریم که به ما گفته حرامه، لذا ما به اندازه روایات از تحت اینها خارج میشیم. و به همین سبب مرحوم شیخ این رو صرفاً و صرفاً محدود میدونه به سلاح و در رابطه با چیزهای دیگه‌ای مثل زره و شمشیر و زره و سپر و اینها این رو تصریح نمیده. به بیان امروزش اگر بیاریم، شما اون اسلحه‌ای که اونا باهاش ما رو میزنن نمیتونید بفروشید، اما اسلحه‌ای که باهاش از خودشون دفاع میکنن میتونید بفروشید. حالا این کار عقلاییه یا نه، این وسط دارن مثلا فرض کن شما یه موشکایی به اونا بدید، موشک ضد موشک، که هرچی مسلمان‌ها موشک میزنن اونجا اونا با اون موشک‌ها بزنن موشک‌های مسلمان‌ها بین ببرن، بعد بگیم جایزه. لذا میفرماین فهین ازن فل حکمو مخالفون للاصول سیر الیه للاخبار المذکوره. از اون برم روایت توحف العقول داشتیم، روایت توحف العقول چی هست تعبیرش آوردن، کل مبیع یقوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او بابون یوحنو به الحق، هر چیزی که باعث تقویت کفر میشه حرامون بیعه و شراعه و امساک و الاخر. فیقتصر رو فی بقیه نبارد چه؟ ما به اندازه به این کفایت میکنیم. چیه؟ سلاح. اما چیزی که سلاح برش صدق نمی کند حرام میشه. مثل چی؟ مثل مجن و درع، یعنی مجن سپر بهش ترس هم میگن، مجن و درع و مغفر و مغفر همی کلاه خود، درع یعنی زره و سایر ما، یکن یکن نمینه هرچی آدم به وسیله او خودش رو از آلات حرب حفظ میکنه. این فتوای ما وفاقا لنهایه ظاهر سرائر اکثر کتب علامه شهیدین محقق ثانی. آقای شیخ دلیل چیه؟ یک، للاصل. دو، ما روایتی داریم که اون روایت مایکن رو تجویز کرده و مستدل به این تذکره روایت محمد ابن قیس قال سألت ابا عبدالله عن الفعتین من اهل الباطل یلتقیان، با هم میجنگن، ابیعهم السلاح، سلاحشون بپوشن، یهود و نصارا دارن ما هم میجنگن، قال بیعهما مایکنهما، اونایی که دیگر حفظ میکنن ادر اول خفه در حقیقت کفش ما نداره، ما اینجور چیزا رو بفروش سلامه. خب مایکن هم در حقیقت اینجا تجویز شد. شیخ اینو میگه ولی به نوعی، چون همینی که گفتیم غیر عقلایی، یعنی چی آقا چی میشه چی نمیشه، ازش برمیگرده فرداش.